وقتا به جای اینکه یه نهادی، اداره‌ای، سازمانی جایی بیاد مسئولیت اون مشکل رو بر عهده بگیره، تعریف بودجه بکنه، این بودجه بره تصویب بشه، بیاد و اجرا بشه، خیلی طول میکشه. یه سری مشکلات هست که گرهش فقط به دست همدلی باز میشه. نوع دوستی یعنی اون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگرانم بپسندی، یعنی اون چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگرانم نپسندی. با همدلی بخش عمده ای از مشکلاتمون حل میشه. شنیدی میگن هوای همدیگر رو داشته باشیم تا خدا هم هوای ما رو داشته باشه؟ شما چطور هوای دیگران رو دارید و چه برکاتی در زندگیتون داشتید؟
ممکن هستش که ما به بعضی از دوستان آشنایانمون یک سری خوبی‌هایی رو بکنیم و هوای اونها رو توی شرایط مختلف حالا بسته به توانمون داشته باشیم، ولی حالا ممکنه که اونها بی‌توجهی کنن یا اهمیت ندن و یا قدر ندونن یا برعکس اون مثلا ممکنه که بدی کنن در حق ما. اما خب ما اگر که خودمون با خدای خودمون معامله بکنیم دیگه نیاز به دیدن خوبی از اونها نیستیم و اینکه حالا اونها باید به همون شکل هوای ما رو داشته باشن. یعنی مطمئنا اونها پیش خداوند گم نمیشه و یه جاهایی که فکرش رو نمی کنیم خداوند دست ما رو میگیره. بعضی وقتا دیدیم که مثلا میگیم چه خطر بزرگی از سر ما گذشت یا فلان جا مشکلی که واقعا فکرش رو نمی کردیم حل شد یا یکی دستمون رو گرفت که فکرش رو نمی کردیم. اینها همون جواب هایی هستش که ما به خاطر کمک ها و هواداری های دیگران اونها رو از خداوند دیدیم. انشاءالله که موفق باشید. خدا
آقای جمشید بزرگوار مشارکت کردن، فرمودن که با سلام، تعریف از خود که برای دیگران چه کاری کردید ریاکاری و مورد پسند خدا نخواهد بود. ما فقط امیدواریم کسی به دره‌های عمیق در واقع نادرستی هلمون نده و داشتن هوای خودمون رو سپردیم به دست خداوند متعال. درود بر شما آقا جمشید، انشالله که همیشه موفق باشین. اما من با این نظر شما خیلی موافق نیستم. خیلی وقتا لازمه که خیلی ها خیلی جاها بدونن که آدم ها چی کار کردن، اینجوری تشویق میشن اونا هم میتونن قدم های مثبت بردارن. اصلا بعضی آدم ها خیلی بلد نیستن برای دیگران کاری انجام بدن. بعضی اوقات باید یادشون داد. چطوری یادشون داد؟ با عمل به همون کار خیر. خانم مروارید گفتن که من یه آدمی بودم تو زندگیم که از اول عمرم از اونجا که خودم رو شناختم همیشه هوای دیگران رو داشتم و پیشتاز بودم برای کمک رسانی به دیگران و هنوز هم همین رفتار و منش رو دارم. گاهی اوقات در واقع مردم متوجه نیت خیر من میشن، گاهی اوقات هم مردم متوجه نمیشن یا خودشونو میزنن به اون راه که ازم متوجه نشدن که من براشون چی کار کردم و چه گره گشایی براشون کردم. اما برای من مهم نیست، من کار درست رو انجام میدم. خانم صدوقی گفتن که من معلم هستم و همیشه هوای کودکان این سرزمین و شاگردانم رو دارم، حتی اگه شده مفت و مجانی برم خونهشون بهشون درس بدم. ممنون که هوای ما رو دارید و همراه ما هستید در گذر بازار و اینقدر مشارکت زیبا و پررنگی داشتید همراه ما. و حالا وقتشه که ما هم هوای شما رو داشته باشیم. یه بخش موسیقایی بسیار زیبا تقدیم به تک تک شما.
باور نمی کنی حال دل مرا، یا یادی نمی کنی از عاشقت چرا؟ من دوست دارم چون شب که ماه را من می سرایمت چون دل که آه را چون دل که آه را چون عشق من گاهی قدم بر دیدم نه دل برده باری بیا دلداریم ده دیدار تو از این جان و از آن جان به اینو بارم چشم انتظار گذرد یاد تو باز از سر من مثل نسیم من که زرویت خاطره دارم غیر تو این دل را دست که بسپارم دست که بسپارم باور نمی کنی حال دل مرا یادی نمی کنی از عاشقت چرا من دوست دارم چون شب که ماه را من می سرایمت چون دل که آه را چون دل که آه را
گذر بازار رادیو اقتصاد ساعت 18:08 اما رسیدیم به گذر فناوری و می‌خوایم در همراهی با آقای آرش سوری مروری داشته باشیم بر فناوری‌های سال 2022. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت شما بخیر.
به نام خدا. سلام سرکار خانم نیرومند و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، خوشحالم در برنامه گذر بازار در خدمت شما هستیم و مرور اتفاقات فناوری سال 2022.
متشکرم، در خدمت شما هستیم و شنونده سراپا گوشی.
خواهش میکنم خانم نیرومند. خدمت شما بگم خب به هر حال روزهای آخر امسال هست، سال 2022 و چند روز آینده وارد سال جدید میشیم. اگر بخوایم خلاصه بگیم از چند فناوری برتری که سال 2022 خب توی دنیا خیلی سر و صدا کرد، شاید به هر حال همزمانی این که بعد از اتفاقات کووید 19 بود و کرونا بود باعث شد که ما حرکت گسترده‌ای را در فناوری‌های علوم زیستی داشته باشیم. حالا این علوم زیستی که میگیم یک صنعتیه که شامل داروسازی، بیوتکنولوژی، علوم محیطی، زیست پزشکی، صنایع غذاییه، از اعصاب و سلولی و بیوفیزیک و همه اینها رو شامل میشه و ما خیلی اتفاقات زیاد و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی رو در این بخش داشتیم. حالا از واکسن های مختلف شما بگیرید و آزمایشاتی که عملکرد بالایی داشتن، از سال 2020-2021 شروع شد تقریبا و 2022 به اوج خودش رسید و در واقع واکسن‌های مختلفی که ما دیدیم از این شرکت‌ها، و خب آینده این حوزه و به خصوص فناوری ژنتیک هم خیلی در واقع فکر می‌کنم بازاری هستش که همیشه روش سرمایه‌گذاری کرد، هم روش حساب کرد، و قطعاً سال 2023 هم بیشتر از اون می‌شنویم. خان نیرومند چند هفته قبل بود که حتی خبری اومد که در واقع دارویی درست شده که حتی سرطان رو شاید بتونه درمان کنه، و خودتون میدونید اگر این اتفاق بیفته به هر حال اتفاق خیلی بزرگی هست توی علم پزشکی توی دنیا، و
اصلا یه انقلاب میتونه مطرح باشه تو علم پزشکی. اصلا یه اتفاق خیلی فوق‌العاده است. انشالله که اینطور بشه.
اتفاق بعدی خانم نیرومند در حوزه شبکه بود و اتصالات مختلف. خب ما 5G رو شاید شنیده بودیم، نسل پنجم ارتباطات 6G در واقع حرفش اومد، و استفاده از اینترنت مبتنی بر ماهواره، که خب به هر حال ما هرچی جلوتر میریم سرعت اتصال به اینترنت و اتفاقات و رد و بدل اطلاعات اینترنتی بیشتر میشه، و حرفای از 5G و 6G شد. حالا در نمایشگاه جی تکس دبی که بندم چند ماه قبل حضور داشتم، ما اصلا اینو لمس کردیم، سرعت بالایی که حرفش رو میزدن، یا در جام جهانی قطر هم حتی وقتی شما سیم کارت های مثل ودافون رو میگرفتید اون بالا حتی 6G رو هم میدیدی علامتش رو، و خب سرعت بسیار بالایی رو داشت. یه سری رکورد ها رو حتی چینی ها و ژاپنی ها تونستن در رد و بدل اطلاعات بشکنن، و قطعا ما امسال به خصوص از 6G یا نسل ششم ارتباطات بیشتر خواهیم شنید، و فکر کنم خیلی از کشورها به خصوص کشورهای اروپایی به سراغ اون خواهند رفت، هرچند که میگم آسیای دور، آسیای شرق مثل کره و کره جنوبی و ژاپن در واقع و چین حتی به سمتش رفتن، و قطعا امسال هم بیشتر از اون خواهیم شنید.
بله بله. دیگه خبر دیگه؟
بله، محاسبات با عملکرد بالا هم خانم نیرومند به جریان اصلی تبدیل شد. به هر حال این که شما بر مبنای اصطلاحاً ابر یا همون ابری یا کلود اصطلاحاً کار بکنید، این باعث میشه که داده های بزرگ یا همون بیگ دیتایی که تو فناوری بهش میگن و محاسباتی که ابری هست خیلی در واقع بتونه سریع اتفاق بیفته. ما اصطلاحاً محاسبات کوانتومی رو داریم که فکر میکنم امسال هم بیشتر ازش بشنویم، این اصطلاحاً پردازش کوانتومی، و قطعا این حوزه هم با سرعت بالایی در حال اتفاق افتادن هست. از کامپیوتر کوانتومی هم بعضیا ذکر میکنن که دیگه حالا ساختارش مثل کامپیوترهای این دهه های اخیر و این روزها نیست، و قطعا متفاوته، و قطعا ما این سرعت رو لمس خواهیم کرد در این حوزه.
بله.
اما وقتی از قدرت میگیم خانم نیرومند، هوش مصنوعی هم قطعا حرف اولو میزنه. AI یا Artificial Intelligence که میتونه این رشد مداوم در هوش مصنوعی کمک کنه به تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و رایانش ابری. شاید ملموس ترین جاش رو عزیزان و مخاطبان و شنوندگان در ربات ها دیده باشن، اما هوش مصنوعی اصطلاحا در جایی که شما از دستیاری صوتی استفاده میکنید یا وقتی چیز رو جستجو میکنید نتایج مرتبط با جستجوی شما میاد، در همه اینجاها کاربرد داره، و خب سرمایه‌گذاری خیلی زیادی هم روش انجام شده. خود شاخه های مختلفی مثلا IoT یا اینترنت اشیا رو هم شامل میشه که قطعا امسال هم از اون بیشتر خواهیم شنید. همه اینا خانم نیرومند وقتی مطرح میشه خیلی نگران امنیت و حریم خصوصی هستن. اتفاقا سال 2022 امنیت اینترنت و حریم خصوصی هم در واقع روی نقطه اوج خودش بود. خب اتفاقاتی که تو این حوزه افتاد، حالا از هک شدن ها شما بگیرید تا در واقع اتفاقاتی که باعث شد پروتکل های امنیت سایبری قوی تر بشه، آسون تر بشه، کم هزینه تر بشه و حتی مؤثرتر باشه، و همیشه ما این رو در مقابل اون قدرت و سرعت داریم، اینکه آیا اصطلاحا پرایویسی یا اون حریم خصوصی حفظ میشه یا نه، مسائلی هستش که خب خیلی اینها مهم هستش، و قطعا ما در سال 2023 هم از امنیت بیشتر خواهیم شدید.
بله.
یه اصطلاحی که شاید زیاد خانم نیرومند شنیده باشید شما و شنوندگان، متاورس هستش، که دنیایی بود که در واقع مارک زاکربرگ در چند ماه آخر سال 2021 مطرح کرد برای متا، و اسم حالا فیسبوک اون شرکت و زیر مجموعه شد متا، و دنیای متاورس که قطعا امسال سال 2022 ازش زیاد شنیدیم، امسال که میگم چون هنوز روزهای آخرش هستیم، یه واقعیت دیجیتالیه که خب رسانه‌های اجتماعی، بازی‌های آنلاین، واقعیت افزوده یا همون اصطلاح AR یا واقعیت مجازی یا VR، رمزارزها یا همون ارزهای دیجیتال رو در واقع ترکیب می‌کنه، و حالا بر بستر در واقع هوش مصنوعی و بلاکچین هست، اون تکنولوژی که میتونه در تمام دنیا استفاده بشه. علاقمندان منتظر دنیای متاورس بیشتری باشن، هم برای در درآمدزایی، هم برای کسب و کارها، هم تو حوزه سرگرمی و قطعا حالا با ابزارهای پوشیدنی یا همون عینک‌های AR و VR ما اونها رو بیشتر خواهیم دید امسال هم مثل سال 2022. چون اینها داغ شد، پلتفرم های NFT در واقع اون توکن های غیر قابل تعویضن که اصلا تکنولوژیش همون متاورس هستش و NFT هم خیلی داغ شد و قطعا امسال هم بیشتر از اونها خواهیم شنید. خیلی اومدن و یک مجموعه هایی رو راه انداختن و اونها به فروش بالایی رسید. اینا تکنولوژی ها و لبه تکنولوژی دنیا هستن، یعنی خود فناوری بلاکچین، خود اصطلاحاً هوش مصنوعی و حالا ترکیب اونها با رمزارزها یا همون ارزهای دیجیتال که NFT رو میتونه تشکیل بده و خیلی از کلکسیوندارهای سنتی به سمت این کلکسیونهای دیجیتال جدید اومدن و بر پایه اصطلاحاً رمزارزها اومدن اون رو پیاده سازی کردن. امسال احتمالاً بیشتر از NFT خواهیم شنید. بخش روباتیک هم خانم نیرومند خیلی فراگیرتر شده بود سال 2022 و ما این ربات‌ها رو همه جا می‌دیدیم، خود در واقع نمایشگاه‌ها، در جام جهانی حتی استفاده می‌شد و قطعاً امسال هم بیشتر از اون خواهیم شنید. توی انرژی‌های تجدیدپذیر یا همون انرژی سبز، چون می‌دونید انرژی خیلی مهمه توی دنیا و اهمیت بالایی داره، فناوری‌هایی که بتونه کمک کنه تغییرات آب و هوایی، سرفصل‌های مختلف در واقع انرژی بتونه به سمت رشد سریع این پذیرش انرژی پایدار بره قطعا خیلی مهم هستش. من فکر می‌کنم امسال هم این مسئله خیلی مهم باشه. یه کاربردش مثلا در باتری هاست، در چیزایی که ما شارژ می‌کنیم و اونها ماشین‌های الکترونیک رو شما دیدید یا ماشین‌هایی که خودران هستن و اینها قطعا بیشتر هم خواهند شد. فناوری که اسپوردن بلاکچینه که سال 2022 غالب شده بود، خیلی جاها استفاده کردن از این، حتی کسب و کارها هم به سمتش رفتن و امسال هم قطعا بیشتر از اون خواهیم شنید. و من فکر میکنم که حالا تقریبا خلاصه ای از چند فناوری برتر دنیا رو که گفتیم میتونه ترکیب بشه همه اینها با حالا مثلا محاسبات اصطلاحا کوانتومی، سرعت بالاتر، قدرت بالاتر و اتفاقات بهتری در سال 2023 رقم بزنه. حالا در کشور خودمون هم بخوایم مرور کنیم، به هر حال اتفاقات مهمی توی حوزه های افتاد، مثل برگزاری نمایشگاه هایی که حالا یکم تحت تاثیر شاید کووید و اصطلاحا کرونا بود اون موقع و شاید برگزار نشد یه مقدار. خب به هر حال کرونا کل دنیا رو شاید عقب انداخت. امیدواریم که سال جدید در واقع اتفاقات رو در دنیا و در ایران بیشتر شاهدش باشیم. باز اگر سوالی هست من در خدمت شما
هستم. که یک آرزو میکنم، من این ربات هایی که هم جارو میکشن هم تی میکشن خیلی دوستشون دارم.
بله.
اگه هرچه زودتر این تکنولوژی، البته اومده، من یکی دو جا دیدم، آره ربات های خونگی خیلی کارسازه، خیلی فوق العاده است و یه کار ماها رو راحت میکنه.
بخوام میگم اینها مثل جارو برقی هوشمندش هست.
بله دیگه، بهش نقشه میدی، به گوشی وصل میدی، نقشه خودش برمی‌داره میکشه،
شناسایی میکنه.
دقیقاً میاد تمیز میکنه، میذاریش رو کار، میای اداره، برمیگردی خونه، همه کار شده.
این یه نمونه از حالا همون هوش مصنوعی و اصطلاح روباتیک هستش، ولی قطعا ما این جنبه هاش رو بیشتر شاهد خواهیم.
انشالله با امید خدا. خیلی متشکرم از اطلاعات شما آقای آرش سوری، سپاس فراوان، خدا نگهدارتون باشه. اینجا همچنان گذر بازار. و باز هم در این لحظه میرسیم به گذر مردم و منتظر هستیم که شما مردم نازنین پاسخ این سوال رو بدید که اگر هوای همدیگر رو داشته باشیم، آیا به این فکر نمی کنیم که خدا هم هوای ما رو خواهد داشت و شما چطور هوای دیگران رو دارین و چه برکاتی در زندگیتون داشته؟ ۲۲۶۵، ۲۵، ۲۵ و ۳۰۳۶، ۳۷. کمک کردن به دیگران یک بدبستون بشریه. شما الان کمک میکنین به دیگران. وقتی شما هم به کمک نیاز داشتید، دیگران به شما کمک میکنن. با توجه به مشکلات متعددی که باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، بی نیاز از کمک یک دیگر نیستیم. یکی میخواد صابخونه بشه بدون کمک دیگران، خب یه کار غیر ممکن به نظر میرسه، چون یه دست صدا نداره. کمکم لزوماً مالی نیست، میتونه از نوع انگیزشی باشه. همین که به یکی بگید برو جلو، من پشتت هستم، برو من هوا تو دارم، دلگرمش میکنید. وقتی بگید نگران نباش، هوا تو دارم، خب نمیدونید چه کمک بزرگی بهش میکنین با همین حرف. یا وقتی که میگید اصلا نگران نباش، میتونی رو کمک من حساب باز کنی. این جملات به ظاهر ساده واقعا معجزه میکنه. آدم به اعضای خانوادش کمک نکنه، پس به کی میخواد کمک بکنه؟ برادر از برادر توقع یاری داره، برادر از خواهر توقع کمک داره. ما باید هوای همدیگر رو داشته باشیم، چون انسانیم. حالا شما بگو، شما چطور هوای دیگران رو دارید؟ خانم عاطفه گفتند که من هوای دیگران رو ندارم، بعد علامت خنده گذاشتن، گفتن که دیگران هوای بنده رو دارن. من اصلا دیگران رو خیلی به حساب نمیارم. متاسفم که شاید این حرف من بازخورد خوبی برای شما نداشته باشه و فکر بکنید من انسان از خود راضی هستم. اما واقعا تو این روزگار بهتر تلاش بکنیم دیگران فقط هوای ما رو داشته باشن. ما اگه بخوایم هوای دیگران رو داشته باشیم، از زندگی عقب میمونیم. البته که هر نظری محترمه و شما همین گونه فکر میکنین، اما پیامک های بیشماری که بر ما اومده، بیشتر نظری که مردم دادن، هموطنانمون، شنوندگانمون، برعکس شماست. یعنی نظرشون اینه که میبایستی که هوای همدیگر رو داشته باشیم، برای هم دل بسوزونیم، دوست داشته باشیم تا دوست داشته بشویم. آقای شیروانی گفتن که من همیشه تو زندگی هوای خانوادم و خواهر برادرامو داشتم. هر وقت خواستن کاری بکنم، با مشکل مالی مواجه بودن، به هر طریقی که بوده، حتی شده وام گرفتم و شرایط مالی رو براشون فراهم کردم. اما متاسفانه وقتی من خودم خواستم یه کار خیلی مهم تو زندگیم انجام بدم، ازشون کمک خواستم، اونا هوای منو نداشتن. آقای معلمی فرمودند که من هر وقت خواستم یه کار بزرگ انجام بدم، البته به نظر خودم اون کار بزرگ بوده، خدا هوای منو داشته، دست به دعا برداشتم، تلاش هم کردم و به نتیجه هم رسیدم. من مطمئنم اگر بخواهیم اتفاق میافتد و خدا هوای همه بنده هاشو همیشه داره، اونم بی‌منت. معلمی، من فکر میکنم که اگر خداوند هوای شما رو داشته، شما هم حتما یه جاهایی هوای بنده هاشو داشتی. بله. هوا داشته باشیم یا زمین داشته باشیم فرقی نمی کنه. مهم اینه که انسان باشیم و همدیگر رو دوست داشته باشیم. آقای محبی. هجده و 25 دقیقه و 25 ثانیه است و رسیدیم به گذر قوانین. خب برف و باران و سرمای هوا و لیز شدن جاده ها و لیز شدن خیابان ها و معابر و عبور و مرور و تردد و ترافیک و بالاخره ترافیک صبحگاهی به وقتش، ترافیک عصرگاهی به وقتش. اگه هوای همدیگر رو نداشته باشیم در این در واقع مسیری که داریم در زندگیمون طی میکنیم، که خیلی از بخشای عمرمونم در این مسیر زندگی طی میشه، یعنی خیلی عمر ما توی همین ترافیک تلف میشه واقعا، اگر هوای همدیگر رو نداشته باشیم و عبور نکنیم از گذر قوانین و به نتیجه نرسونیم رفتارمون رو به سامان، نرسونیم رفتار ترافیکمون رو، با مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد بیش از پیش. به همین دلیل در خدمت جناب سرهنگ عین الله جهانی، معاون پیشین اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور هستیم. ایشون کارشناس عالی ترافیک هم هستن، ما رو راهنمایی خواهند کرد. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سرهنگ، خیلی خوش آمدید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد عرض سلام و شب خیر دارم.
خیلی متشکرم. در این شرایط برف و باران و به هر حال شرایطیه که میتونیم بگیم که عادی نیست دیگه، این برف و بارونه کف خیابون لیز میشه، نمیدونم به هر حال ترافیک سبب میشه دیرتر برسیم، مردم بیشتری ماشین میارن بیرون، چه بکنیم اگر به قوانین پایبند نباشیم چه اتفاقی واقعا میفته؟
بله خیلی ممنون، متشکرم. من به واسطه این که الان در شرایطی به هر حال قرار داریم که برخی از استانهای کشورمون و جاده‌های مواصلاتی احتمالاً شاهد بارش برف یا باران هستن، برای همین لحظه از روز یا به عبارتی شب باید عرض بکنم که نکته مهم، آنچه که بسیار حائز اهمیته، یک موضوعی به نام یخ سیاهه. خیلی از هموطنان عزیز بی اطلاعن از این ماجرا که یخ سیاه چیه. عرض بکنم که ببینید الان برخی از جاده ها بارش بارون رو داشته و باران هم احتمالاً تموم شده و حتی ممکنه بعضی جاها جاده خشک هم باشه، اما یادشون باشه اگه در یک جایی یک آب بسیار کمی، یک لایه بسیار نازکی از آب بارون وجود داشته باشه، طبیعتاً به واسطه برودت هوا این لایه نازک تبدیل به یخ میشه. چون به چشم رانندگان نمیاد و قابل رؤیت نیست، تحت عنوان یخ سیاه ازش نام برده میشه.
بله.
میخوام عرض بکنم عزیزانی که الان در جاده‌های کوهستانی هستن، در گردنه ها هستن، رانندگی میکنن و میبینن جاده هم هیچ خبری نیست و صاف است، از نظر لرزندگی مشکلی ندارن، ولی احتمال این یخ سرگی رو حتما بدن.
بله.
بنابراین مراقبت بکنن و فکر نکنن که الان جاده هیچ مسئله ای نداره، ممکنه در یک پیچی در یک جایی احیانا این یخ سیاه وجود داشته باشه که عرض کردم قابل رؤیت هم نیست. این مطلب بسیار مهمیه که میتونه پیشگیری کنه از خروج وسایل نقلیه از جاده و احیانا از واژگونی ها.
بله.
مطلب دوم این که خب طبیعی است وقتی شما در یک راه خشکی رانندگی میکنید، مقایسهش میکنید با یه راه خیس و لغزنده مثل بارون، حالا برف، لحظه ای که ترمز میکنی تا لحظه ای که وسیله شما بخواد متوقف بشه، یک مسافتی تحت عنوان مسافت توقف طی میشه. این مسافت توقف در راه های لغزنده برف و بارونی ممکنه تا 10 برابر راه های خشک افزایش پیدا بکنه.
درست.
یعنی همین الان رانندگان عزیز، کسانی که توی جاده ها یا داخل شهر صدای بنده رو میشنون، باید اینو تو ذهنشون تجسم بکنن. با یک سرعتی فرض کنی 50 کیلومتر در حرکت ترمز کنه، وسیلش در کجا وای میسه راه خشک؟ حالا اگر برفی باشه این ماشین ممکنه تا 10 برابر اون مسیر طی طریق بکنه و بیسته. پس دو تا مطلب مهم اینجا وجود داره. یکیش اینه که حتما با سرعت مطمئنه رانندگی کنن، یعنی این که آمادگی داشته باشن هر شرایطی رو که پیش اومد توانایی کنترل وسیله رو داشته باشن. این سرعت مطمئنه